بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام خدمت شما آقایان و خانم های محترم، دوستان عزیز بیننده، شب و روز شما بخیر باشه ایشالله، ایام به کامتون باشه و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو، ماه بندگی خدا، بهار قرآن خدمتون تبریک عرض میکنم انشالله که طاعتتون قبول باشه و ما رو هم دعای خیر بفرمایید. با برنامه فرکانس تاریکی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم، زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دارید تصویر ما رو میبینید. ساعت 22:01 است و توی این برنامه امشب رو خواهیم کرد دست وهابیت رو. امشب پرده بیسوادی وهابی ها رو کنار خواهیم زد. امشب نشون خواهیم داد به شما که وهابی ها چطور استنادات قرآنی ارائه میدن در حالی که نشان از عدم مراجعه اونها به آیات قرآن هست. در این برنامه به شما نشون میدیم که چطور این وهابی هایی که به زبان فارسی در شبکه های ماهواره‌ای میان علیه شیعه صحبت میکنن، نه تنها مسلط نیستند بلکه مترجمانی هستند از در واقع اساتید خودشون که در زبان عربی فیلم و برنامه دارند به زبان فارسی و میان میگن برای شما. در این برنامه به شبهاتی پاسخ خواهیم داد که شاید شما هم شنیده باشید و به شما هم فرصت میدیم که زنگ بزنید، به دو خط ارتباطی با ما همراه باشید و سوال شبهه خودتون رو بپرسید. پس این برنامه چالشی و گفتگویی رو دنبال بکنید، برنامه‌ای که به سوالات شما هم پاسخ میده با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام المسلمین استاد عبدالصاحب هاشمی. استاد عرض سلام میکنم خدمت شما و شبتون هم بخیر، تبریک میگم ماه رمضان رو، خوش اومدید.
همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، مؤمنین گرامی، و حلول ماه مبارک رمضان را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال مسئلت داریم که به همه ما توفیق بندگی و قدردانستن این ماه مبارک را عنایت بکند انشاءالله تعالی. طاعات و عبادات همه عزیزان هم انشاءالله مورد قبول حق قرار بیاد انشاءالله. خدمت عزیزان هم هستیم
انشاءالله. خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما. پس قرار شد که با ما همراه باشید، برنامه امشب رو دنبال بکنید و به سوالات برنامه شما هم اگه دوست داشتید پاسخ بدید، زنگ بزنید به دو خط ارتباطی ما، با ما همراه باشید و نگران هزینه هم نباشید، به ویژه اونایی که خارج از کشورن شما زنگ بزنید، دوستان ما به شما شمارتون رو میگیرن بهتون زنگ میزنن که هزینه‌ای هم براتون نداشته باشه. از طریق واتساپ هم میتونید تماس صوتی بگیرید، از طریق واتساپ میتونید تماس صوتی بگیرید، هیچ هزینه هم نداره، اتفاقا کیفیتش هم بهتر هست. کسانی که دوست دارن و میتونن با واتساپ میتونن به ما زنگ بزنند و با ما همراه باشن. راه ارتباطی هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. استاد هاشمی اگه موافق باشید بریم در واقع کلیپ اول رو ببینیم.
بله بفرمایید.
بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز برامون پخش بکنید، کلیپ اول رو با هم ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
چرا خداوند وقتی که دستور داده که ایمان بیاریم به الله، به رسول، به یوم الاخر، به ملائکه، اینها ایمان بیاریم، چرا خداوند سبحانه تعالی ایمان به امامان را دستور نداده؟
بله بسیار خوب، سوال این آقا و شبهه‌ای که در واقع مطرح میکنه خیلی واضح و روشنه. گفتم شما مردم عزیزم اگر دوست دارید میتونید زنگ بزنید بیرد و خط ارتباطی و پاسخ رو بدید و با ما همراه باشید. یه چند دقیقه دیگه در دقیقه یه رو بی با استاد صحبت میکنیم، بعدش انشالله در خدمتون خواهیم بود. آقای هاشمی، چرا خدا در قرآن نگفت که آقا آمنو بالله و به رسول و ملائکه و خلاصه همه رو خداوند گفته روز آخرت، ولی امام رو نگفته ایمان بیارید به امام خودتون، امام معصوم خودتون؟ حالا اینا یه اشکال دیگه ای میکردن، قبلا گفتن چرا اسم امام توی قرآن نیومده، و حالا هم این سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتتون که حرف این آقا از لحاظ علمی کاملا باطل هست. یعنی اگر کسی کمترین آشنایی با معارف قرآنی داشته باشه و همچنین با روایات و احادیث نبوی هم آشنا باشه و همچنین با منظومه دینی و کلن با معارف دین آشنا باشه، این حرف رو قطعا نمیزنه، خاطر اینکه مورد مسلم تسلیم همه علمای اسلام چه شیعه و چه سنی این که معارف دینی منحصر در قرآن نیستند و معارف دینی رو باید از پیامبر هم گرفت، و اساسا خیلی از علمای سنت هم روایات هست، هم اقوالشون هست که اگر کسی بگوید که فقط کتاب الله، فقط قرآن که برای ما بسنده است و ما نیاز به روایت نداریم و اگر این در قرآن نباشد پس من قبول نمی کنم و باید در قرآن باشد، گفتن که این در واقع این تفکرات زنادقه هست، اونایی که اعتقاد به خدا و دین و آخرت ندارند. پس این مسلم هست، ولذا خداوند هم در همون ابتدای رسالت هم خیلی از در واقع مشرکان هم همین حرفو می‌زدن، میگفتن که ما خدا رو قبول داریم ولی پیامبر رو نه، پیامبر اون صورت قبول نداریم. به تعبیر قرآن یریدون یفرقوا بین الله و رسوله، اینا تفرقه میندازن، تفریق از مصادیق، تفریق انداختن و فرق گذاشتن میان خداوند و رسول او همینه که اگر در قرآن باشه ایمان میاریم، اگر در قرآن نباشه ولی اون که پیامبر گفته باشه ما ایمان نمی آوریم. اما انسان مؤمن چیزی که خدا از ما میخواد و پیامبر میخواد باید دنبال حجت شرعی باشه، حجت، چیزی که حجت بر او تمام بشه. این حجت میتونه در قرآن باشه، میتونه در احادیث نبوی باشه، و اساسا خداوند متعال خیلی از مسائل اعتقادی و مسائل فقهی رو در قرآن بیان نکرد و اینها رو بیانشون رو واگذار کرده به پیامبر اکرم تا ایمان مردم مورد محک قرار بگیره که مشخص بشه که اینها خدا رو قبول داره یا نه، پیامبر قبول داره یا نه. به همان مقدار که قرآن حجیت دارد، به همان مقدار هم بلکه بالاتر پیامبر حجیت دارد، چون که اگر ما پیامبر رو قبول نداریم که قرآن رو هم قبول نداریم، ما قرآن رو قبول کردیم به خاطر که پیامبر رو قبول کردیم. حجیت قرآن فرع بر حجیت اصل وجود پیامبر صلی الله علیه و آله. قرآن رو قبول کردیم، پیامبر رو قبول کردیم، ایمان آوردیم که خداوند پیامبری دارد، ایمان آوردیم، بعد خود این پیامبر فرمودن که من قرآنی از طرف خداوند برای شما دارم.
اطیع الله و اطیع الرسول که دیگه آیه که واضحه دیگه.
پس این مطلب که چون که در قرآن نیست، این که خدا کجای قرآن اومده که ایمان بیارید به امامت، خب برفرض که در قرآن نیومده، خب پیامبر فرمودن، یعنی شما میتونید بگید چون که در قرآن نیومده و پیامبر فقط گفتن من قبول ندارم، این که حرف کاملا باطلی هست. یعنی میخوام بگم که بر اساس چه مبنای علمی این حرفو یا آقا زد؟ اول بیاد مبنای علمیشو بگه، که بگه آقا بر مبنای مثلا آیه داریم که فرموده باشه اگر چیزی در قرآن ریشه و اساسش و اصلش در قرآن نیامده اینو قبول نکنید، مثلا اینطور آیه داریم، خیر. یا اینکه پیامبر فرموده باشن هر چیزی، هر اعتقاد و باوری اصلش در قرآن نیامده باشه شما قبول نکنید، این هم نداریم در زبان بر زبان پیامبر، پس نه در قرآن هست، نه در روایات هست و نه و حتی علمای بزرگ اسلام دقت کنید، مثلا در صدر اسلام هم هیچ کسی این حرفو نزد که باید اعتقاداتمان اصول و ریشه‌شون در قرآن باشد و در سنت اگر باشن کافی نیست، هیچ کسی این حرفو نزد. پس این آقا بیاد اول مبنای حرفشون رو ثابت کنن،
این ادعا که چون در قرآن نیامده ما قبول نداریم، این ادعای کاملا باطلی است و هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد، ریشه و اساس علمی هم ندارد. این بلد. مطلب اول. مطلب دوم این که ما وقتی که میایم به موضوع امامت، اصل اعتقاد به وجود امام در هر زمانی و اصل امامت این در قرآن است. ما سابقا مفصل آوردیم بحث امامت رو و آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم بیانگر این حقیقت هستند که امامت حضرت ابراهیم در ذریه و در نسل او تا روز قیامت باید باشند، آیات مفصلی آوردیم. اینا همگی دلالت بر اصل امامت. اصل امامت در قرآن هست. در آیه سوره بقره است نسبت به حضرت ابراهیم، این نجائل و کل ناس امام. پس امامت وجود داره، ایمان به امامت هم وجود داره. الان اگه کسی بیاد بگه آقا من به امامت ایمان ندارم، خب این آیه رو شما چیکار میکنید که در مورد امامت حضرت ابراهیم و در نسل او؟ باید بیاد مثلا تبصره بزنه میگه نه خیر، من امامت حضرت ابراهیم و در نسل او رو قبول دارم ولی امامت ائمه رو قبول ندارم. این شد یک حرف دیگه. اما بیاد بگه که آقا اصل امامت در قرآن نیست، این حرف کاملا باطلیه، کاملا غلطه این حرف. این مطلب دوم. مطلب سوم، همین آیاتی که در قرآن هست که به ما دستور دادند ایمان داشته باشیم بر آنچه، بر هر آنچه که بر پیامبر نازل شده است. مثلا در سوره بقره هست، در آیات اعظم خدمتتون که در سوره بقره آیات آخر این سوره، آیه 285 این سوره، در آیه 285 سوره بقره هست، آیه میفرماد که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیامبر ایمان دارد بر آنچه که از طرف خداوند بر او نازل می شود. والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله، تا آخرین آیه. ایمان به آنچه از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده، پیامبر ایمان دارد، ما هم به تبع باید ایمان داشته باشیم. خب چه چیزایی بر پیامبر نازل شده؟ به ما انزل الی، آیا فقط نماز و روزه هستن که بر پیامبر نازل شدن که ما باید ایمان بیاریم، یا چیزهای دیگه هم بر پیامبر نازل شدند؟ وقتی که میاییم در قرآن، مثلا در سوره ارزم به محضرتان، در سوره مائده آیه 67، سوره مائده آیه 67 دقت کنید، آیه میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه که از طرف خداوند پروردگارت بر تو نازل شده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، و اگر این کارو انجام ندهی در واقع رسالتت را ابلاغ نکردی. والله یعصمک الناس، تا آخر آیه. دقت کنید، مطلب اول اینکه یک حقیقت و یک مطلبی بر پیامبر نازل شده بود که این آیه دستور میدهد پیامبر رو که اینو ابلاغ کند. مطلب دوم، آیه میفهمه که اگر ای پیامبر این مطلب رو ابلاغ نکنی، کل رسالتت رو ابلاغ نکردی. کل رسالت تو در واقع بسته به همین یک مورد هست. اگر ابلاغ نکردی، کل رسالت رو ابلاغ نکردی. این چه مطلبی هست که پیامبر مأمور به ابلاغ او هست، ما هم مأمور به ایمان آوردن به این مطلب هست که ما انزل الی النبی. وقتی که میان به روایات مراجعه میکنیم، مثلا ببینید در کتاب الدر المنثور آقای سیوتی، در فی التفسیر المأثور، آقای سیوتی در الدر المنثور چاپ دار الفکر هست، جلال الدین سیوتی نقل میکند در الجزء الثالث، در جلد سوم این کتاب الدر المنثور، در جلد سوم میاد به صفحه، در صفحه 117 این کتاب، تفسیر همین سوره و همین آیه است. میگوید که و اخرج ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم مفسر بزرگ اهل سنت، روایت نقل کرد که و ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری، این سه نفر روایت کردند در واقع از آقای ابو سعید خدری که نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك على رسول الله صلی الله علیه و آله، این بر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شد. یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب، این نازل شد روز غدیر خم بر در حق امیر المؤمنین علیه السلام. بعد میگوید که و اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، باز هم ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود صحابی دیگر پیامبر نقل میکند که کنا نقرا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، در زمان پیامبر این گونه آیه را میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر ابلاغ کن هر آنچه که بر تو نازل شده است از پروردگارت، ان علی مولا المؤمنین، این را ابلاغ کن. این ان علی مولا المؤمنین جزء آیه نیست بلکه بیان خداوند است. ما در یکی از قسمت های در یکی از برنامه های گذشته اینو در واقع توضیح دادیم که آیاتی بعض از آیات که نازل می شدن در کنار اونها بیان خداوند هم نازل می شد. بیان غیر از خود قرآن است، توضیح آیات هست که بعضی ها تصور می کردند این بیان خداوند جزئی از آیه است که حذف شده. نه خیر، ان علیا، آن چه مطلبی است که باید ابلاغ شود؟ ان علیا مولا المؤمنین، این را هم دقت کنید نقل کردند در تفاسیر خودشون. بعد میایید در به کتاب خود ابن ابی حاتم تفسیر القرآن العظیم مسندن عن رسول الله و الصحابه و التابعین، تفسیر ابن ابی حاتم هست متوفای 327 تحقیق اسعد محمد الطیب جلد چهارم هست چاپ عربستان مکتبت نزار مصطفی الباز مکه المکرمه الرياض چاپ عربستان هست، میاد در صفحه 1172 در تفسیر همین آیه دقت کنید بلغ ما انزل الیک من ربک، این حدیث را نقل می کند که نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب، این در حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نازل شده است. این در تفسیر ابن ابی حاتم هست. در کتاب تفسیر ثعلبی هم الکشف والبیان فی تفسیر القرآن المعروف به تفسیر الثعلبی چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، خب در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی دار الکتب العلمیه الجزء الثانی جلد دوم در صفحه 478 وقال ابو جعفر محمد بن علی، یعنی حضرت آقا امام باقر علیه السلام نقل میکند از امام باقر علیه السلام، معناه به این معنا که فلم بلغ ما انزل الیک فی فضل علی ابن ابی طالب، معنای آیه اینطور هست بلغ ابلاغ کن آنچه که در حق در فضل حضرت علی آمده است، فلما نزلت الآیه وقتی که این آیه هم نازل شد اخذ علیه السلام بید علی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دست امیرالمومنین رو گرفت، فقال من کنت مولاه فعلی مولاه، این روایت رو نقل می کند. بعد دوباره داستان غدیر خم رو هم نقل می کند تا می رسد به این، دوباره میگوید که روایت هم نقل با این سند عدم عن ابن عباس، پس شد یک روایت داریم از ابی سعید خدری، یک روایت داریم از ابن مسعود و این سومی از عبدالله ابن عباس هست، از ابن عباس هست. فی قوله یا ایها الرسول بلغ قال نزلت فی علی امر النبی صلی الله علیه و آله، در حق حضرت علی نازل شد، پیامبر دستور داد ان یبلغ فیه امر النبی پیامبر دستور شد که در واقع اینو ابلاغ کند، فاخذ علیه السلام، پس گرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بید علی و قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. خب این هم نص صریح موضوع قدیر هست، و بلغ ما انزل الیک فی حقوق المسلمین فلما نزلت الآیه خطب رسول الله ای یوم هذا الحدیث فی خطبه الوداع، تا آخر این حدیث میگه در روز غدیر خم این آیه وقتی که نازل شد پیامبر ایستادند و خطبه ای هم ایراد کردند و در واقع ابلاغ کردند و فرمودند هل بلغت، از مردمم اقرار کردند که این بلغ در آیه که هست، پیامبر انجام دادند و از مردم هم اقرار کردند که تبلیغ این امر را هم کردند. پس این هم روایاتی که در روایتی که در عرضم خدمت تفسیر ثعلبی هم نقل کرده. منبع دیگر هم بیارم خدمتون در کتاب فتح القدیر شوکانی هست، الجامع بین فنی الروایتی و درایتی من علم التفسیر، فتح القدیر، تألیف محمد بن علی بن محمد شوکانی، از علمای قرن چهارم، سوم چهارم هستند،
اهل سنت قرن
بله فکر کنم بله در قرن سیزدهم هستند، 1250 چاپ دارالکلم الطیب دمشق بیروت. خب آقای شوکانی در این کتاب فتح القدیر میاد در الجزء الثانی در جلد دوم این کتاب نقل می کند، در جلد دوم در صفحه 69، و اخرج ابن ابی حاتم و ابن مردوه و ابن عساکر عن نبی سعید الخدری، همین روایت نقل می کند، بعد می کند و اخرج ابن مردوه عن ابن مسعود، باز هم همین روایات را هم نقل می کند در کتاب خودش. پس محصل این بحث این شد که در واقع این آقا که میگوید که در قرآن چرا نیامده که ایمان بیارید به امامت، میگوییم که نیازی نیست که این لفظ صریح در قرآن بیاد. وقتی که خداوند میفرماید و آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، و از ما هم در آیات دیگر هم هست که از ما خواسته که آنچه که بر پیامبر نازل شده رو ایمان بیاوریم، یکی از مطالبی که بر پیامبر نازل شد که ما مأمور به ایمان آوردن به اون هستیم، همین موضوع ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام هست. مطلب بعدی.
بسیار خب استاد، من یه نکته رو عرض بکنم. الان تقریبا 23-24 دقیقه از برنامه گذشته، دوستان عزیز بیننده فکر میکنم آقای کیا وقتش هست که بیا زیرنویس داشته باشیم شماره ها رو، و مردم عزیز اگه دوست داشتن زنگ بزنن بیان رو خط ارتباطی با ما همراه باشن. تا اینجای برنامه هم پاسخشو گرفته این آقا که ادعا میکنه، میگی که چرا نگفت که خدا در قرآن چرا نفرمود که ایمان بیارید به ائمه. من نمیدونم این همه روایت و در واقع جمله و توضیح در تفسیر آیات مختلف رو چطور میخوان پاسخ بدن، و این ادعا رو ما داریم، بیان پاسخ بدن به آنچه که الان نشون داده شد، جواب بدن. اگر جوابی دارن که بعید میدونم جوابی وجود نداره و فقط حرفشون رو میزنن و میرن. راه ارتباطی براتون زیرنویسه، میتونید زنگ بزنید با ما همراه باشید و سوالای خودتون رو بپرسید. استاد در خدمت.
بله خدمت از ماست. ببینید یکی از منابع هم که البته یک مضمون یک روایتی هم که در حق امیرالمومنین هست و از جانب خداوند وحی شد به پیامبر و از ما خواسته هم که بهش ایمان بیاریم، در شب معراج هست که خداوند به پیامبر وحی کرد که حضرت علی امام مسلمین و متقین هست، امامت را دارد. پس موضوع امامت امیرالمومنین از جانب خداوند ابلاغ شده، وحی شده به پیامبر، پیامبر هم به مردم فرمودند. این هم در منابع اهل سنت با سند صحیح هم نقل شده. ببینید در کتاب منابع زیادی داره، من یک چند منبع براتون میارم. منبع اول در کتاب معرفت الصحابه آقای ابی نعیم اصفهانی، معرفت الصحابه لابی نعیم الاصفهانی. ابی نعیم اصفهانی که از علمای قرن پنجم هست، متوفای 430، چاپ دارالوطن هست، میاد در بله جلد سوم این کتاب الجزء الثالث دارالوطن در صفحه 1587 در خب معرفت صحابه هست، کتابش در مورد صحابه هست، میاد در باره یک از صحابه نام میبره به نام عبدالله ابن اسعد ابن زرارت الانصاری. این آقای عبدالله ابن اسعد ابن زراره انصاری که یکی از صحابه است، میگه له ولی ابیه صحبتون، هم عبدالله هم پدر عبدالله یعنی اسعد دوتاشون از صحابه پیامبر بودند. بعد میگوید که یک روایتی هم از این آقا نقل شده، روایت این سند روایت که بررسی خواهیم کرد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهيت ليلة أسري بي إلى السدرة المنتهى. میگه شبی که خداوند مرا به معراج و اسرا برد رسیدم به سدره منتها. فاوحی الی فی علی بثلاث، به من وحی شد همون شب نسبت به حضرت علی سه مطلب. یک، انه امام المتقین، حضرت علی امام همه پرهیزگاران و متقیان است، امام متقیان است. دو، و سید المسلمین، سید و سالار و سرور همه مسلمانان هست، یعنی طبیعتا بعد از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. و قائد الغر المحجلین الی جنات النعیم، و فرمانده و قائد است برای همه آنهایی که رو و دستان اونها نورانی است و سفید است و اونها را هدایت میکند به بهشت، الی جنات النعیم. رهبری حضرت علی علیه السلام فقط در دنیا نیست، در آخرت هم هست. ما دنبال هر رهبری نمیگردیم، دنبال رهبری هستیم که نه فقط در این دنیا ما را رهبری کند، باید در روز آخرت در قیامت هم دست به سینه بزنه بگه من اونجا هم هستم، ضمانتتون میکنم.
وقتی که هر قومی رو با امام خودش فرا میخوانند، اونجا
هم باید بیسته. لذا من میگم به همه عزیزان، همه بینندگان، چه اهل سنت چه شیعه، چه اونایی که وهابی هستن، دنبال امامی بگردید که ضمانت کند روز قیامت شما رو هم، نه اینکه فقط در دنیا رهبر و در دنیا امام است و میگن خلیفه ما فلان، امام ما فلان است. این کفایت نمیکنه، باید در روز قیامت هم بتونه شما رو کفالت و ضمانت کنه و شما رو راهنمایی کنه و برساند به بهشت. اگر کسی تونست و ضمانت داد گفت من هستم که فردا روز قیامت هم شما رو تا در بهش برسونه واده بهش کنم، اون امام واقعیه. و این شما هیچ کس در بین، ببینید بعد از آقا رسول الله هیچ کس این قولو نداد جز اهل بیت علیهم السلام، فقط اهل بیت اون قولو دادن، گفتن اگر به ما متمسک بشید ما هم دنیا و هم آخرت شما رو تنها نمیذاریم، در آخرت هم دست شما رو میگیریم، با ما هستید و شما رو با خودمون بهش میبریم. هم امیرالمومنین فرمودن امام حسن تا آخر ائمه، ولی دیگرانو ببینید نه خیر، یا اگه بتونن خودشون روز قیامت در واقع نجات بدن، چه اینکه بخوان اونایی که بهشون فردا، آیا یزید و معاویه و اینها میتونن در واقع اونایی که در این دنیا دنبالشون را افتادن و روز قیامت هم نجات بدن؟ خیر نمیتونن. خب پس امیرالمومنین رهبر کسانی که روی اونها دستان اونها سفید است به خاطر وضو گرفتن و اطاعت و عبادت، حضرت علی علیه السلام رهبر اونهاست به سمت بهشت هست. خب این روایت که بحث امامت، بحث سیادت امیرالمومنین و بحث رهبری حضرت علی رو مطرح کرد، بیایم یک بررسی سندی داشته باشیم این روایت رو. دقت کنید، بیایم به سند این روایت. راوی اول این حدیث محمد ابن احمد. این محمد ابن احمد چه آدمی هست؟ در کتاب تاریخ مدینه السلام، این تاریخ مدینه السلام هست که آقای خطیب بغدادی نوشتند، آقای خطیب بغداد تحقیق دکتر بشار عواد معروف دار الغرب الاسلامی، میاد در جلد چهارم این کتاب المجلد الرابع دار الغرب الاسلامی، المجلد الرابع در صفحه 360 میگوید که محمد ابن احمد ابو جعفر المقرئ، تا میرسد به اینجا میگوید و کان ثقتن، میگه ثقه بود، و کان ثقتن. خب راوی دوم این حدیث محمد ابن عبدالله حضرمی، این آقای محمد ابن عبدالله حضرمی در کتاب تذکرت الحفاظ، آقای ذهبی کتاب تذکرت الحفاظ الذهبی الجزء الثانی در جلد دوم این کتاب چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، میاد آقای ذهبی در جلد دوم در صفحه 662 این کتاب 662 میگوید که الحافظ الکبیر، یعنی آدم عالم ساده‌ای نبود، الحافظ الکبیر ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن سلیمان الحضرمی الکوفی، بعد میگوید که وکان من اوعیت العلم، بعد میگوید که وعا، یعنی همون جایی که در واقع یک گنجینه از علم بود، بعد میگوید که وسئل عنه الدار قطنی فقال فقتون جبلون، این در وساقت مانند کوه هست. بعد میگوید که و به کل حالن فمطین کن لقب این آقا فقتون مطلقا، این در هر حال ثقه است و هیچ گونه شک در وساقتش هم نیست. راوی سوم در این سلسله حدیث و سند آقای ابو بکر ابن ابی شیبه، ابو بکر ابن ابی شیبه. از خب ابن ابی شیبه معروف است، نیازی به تعریف نیست. در کتاب سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی چاپ مؤسسه الرساله میاد آقای ذهبی در شرح حال این آقا، مؤسسه الرساله جلد الجزء الحادی عشر جلد یازدهم این کتاب تحقیق شعیب الارنعوط مؤسسه الرساله، در صفحه 122 این کتاب در شرح حال ابن ابی شیبه ببینید می نویسد که الامام والعلم سید الحفاظ صاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير ابو بكر العبسي، خب این همه و هو من اقران احمد بن حنبل، یعنی همتراز احمد بن حنبل هست و اسحاق بن راهوه و الى آخر. ببینید این همه تمجید و ثنا. بعد میگه وقال احمد، در صفحه بعد صفحه 123 وقال احمد بن حنبل ابو بكر صدوق، اجلی میگوید کان ابو بکر ثقه حافظا للحديث. در صفحه بعد 124 سالت يحيى بن معين عن سماع ابي بكر بن ابي شيبه بن شريك قال ابو بكر عندنا صدوق. خب این همه مدح و ثنا، پس این هم تا اینجا مشکلی نداره سر سند این حدیث. بعد میگه حدثنا احمد بن مفضل، راوی چهارم در این سلسله سند آقای محمد احمد بن
مفضل
مفضل هست. اگر دوستان بله احمد ابن مفضل هست. خب این آقای احمد ابن مفضل در کتاب الثقات ابن ابی حاتم ابن حبان، ببخشید کتاب الثقات محمد ابن حبان، خب در جلد هشتم این کتاب الجزء الثامن در جلد هشتم این کتاب میاد در صفحه 28 جلد هشتم صفحه 28 میگوید که احمد ابن المفضل الكوفی ابو علی. پس این آقا رو در کتاب الثقات آورده، یعنی ثقه است، ابن حبان این آقا رو توثیق کرده. همچنین در کتاب الکاشف آقای ذهبی در کتاب الکاشفی معرفت من لا روایتون فی الکتب السته، آقای ذهبی میاد در جلد در این کتاب تک جلدی هست، کتاب چاپ عربستان هم هست، خب در صفحه 203 این کتاب شماره 88 صفحه 203 شماره 88 احمد ابن المفضل الكوفي عن الثوري واسرائيل وعن الحنين، تا میگوید که شیعی صدوق، نسبتش دادن به تشیع، شیعی است و آدم صدوقی هست، راستگو هست، یعنی در راستگوی آقا هم شکی نیست. راوی پنجم در این سلسله سند آقای جعفر الاحمر، حدثنا جعفر الاحمر. خب این آقای جعفر الاحمر بیا این کتاب الجرح و التعدیل ارزم خدمتون که ابن ابی حاتم در جلد دوم این کتاب الجزء الثانی ابن ابی حاتم چاپ دار الکتب العلمیه، خب تا صفحه بله صفحه 480 این کتاب میگوید که جعفر ابن زیاد الاحمر، خب روایت نقل میکنه عبدالله ابن احمد ابن حنبل فيما اكتب الی قال قلت لابی جعفر الاحمر ثقتون، میگه پدرم احمد ابن حنبل سوال کرد آیا جعفر الاحمر ثقه است، فقال صالح الحديث، احادیث این آقا صلاحیت دارند که نوشته شوند و نقل شوند. بعد سمعت یحیی ابن معین، یحیی ابن معین هم میگوید که جعفر ابن زیاد الاحمر ثقتون، و همچنین ابو زرعه میگوید که سمعت ابا زرعه یقول جعفر الاحمر صدوق، این آقا رازگو و صدوق هست. خب بعد هم در کتاب معرفت الثقات آقای عجلی، معرفت الثقات آقای عجلی هست، بله در جلد اول این کتاب الجزء الاول از کتاب معرفت الثقات در صفحه 269 این کتاب میگوید که جعفر الاحمر کوفیون ثقتون. آقای عجلی هم اینا را توثیق کرده. راوی بعدی هلال ابن ایوب سیرفی هست. هلال ابی ایوب سیرفی در کتاب ثقات ابن حبان مؤسسة الكتاب الإسلامية جلد هفتم من كتاب الجزء السابع جلد هفتم من كتاب در صفحة 572 من كتاب 572 ميقول كه هلال الصيرفي أبو أيوب يروي عن أبي كثير روى عنه جعفر الأحمر. پس لين رغار هم در كتاب السقاط وواده پس سقاط راوی بعدی ابی کثیر الانصاری
همینجوری میخواد ادامه
بله
دید دیگه.
چیز نمونده آخر سلسله سنده. آها. یکی دو نفر بیشتر نمونده
چون تا اینجاش هم فکر میکنم دیگه دست اینا حسابی رو شده یعنی بیابرو شده
بیشتر حال آبروشون دیگه بیشتر هم بره عیبی نداره. بعد این دو راوی هم عرض کنیم آقای ابی کثیر الانصاری دقت کنید عن ابی کثیر الانصاری کتاب رجال صحیح مسلم مراجعه بفرمایید در جلد اول آقای ابن منجویه اصفهانی المجلد الاول دار المعرفه بیروت لبنان میاد در جلد اول بله در صفحه 82 همین آقا ابی کثیر میگه افلح مولا ابی ایوب غلام ابو ایوب بود انصاری هم از کنیت ابو یحیی بعد میگوید و این آقا رو هم در واقع از ثقات هست و در صحیح مسلم هم ازش نقل شده این آقای ابو کثیر افلح ببینید در صحیح مسلم در صفحه 1035 روایت نقل میکند که در سلسله سندش آقای افلح ابو کثیر انصاری است. پس این آقا هم مورد اعتماد آقای مسلم هست در صحیح خودش. راوی آخر همون عبدالله ابن اسعد هست راوی این حدیث که صحابی هم هست دیگه نیاز به تزکیه و تایید نداره در کتاب اسد القابه آقای جزری ابن اسیر جزری فی معرفت الصحابه در جلد سوم این کتاب دار الکتب العلمیه هم این آقا رو آورده در صفحه 173 این کتاب 173 میگه عبدالله ابن اسعد له ولأبيه صحبة يا غاز صحابي اس همين روايت هم نقل ميكونات ميگه روى يحيى بن ابي كثير عن جعفر الاحمر عن هلال الصيرفي ابو كثير انصاري عن عبد الله بن اسعد قال رسول الله لما اسري بي الى السماء وقتي كه در شب معراج و اسرا به آسمان ها رفتم انتهى بي الى قصر من لؤلؤ به يك كاخي كه پر از لؤلؤ هست مروارید هست رسيدم فراشو من ذهب يتلألأ كف و فرش این کاخ همگی از طلا بود. بعد که بعد میفهمید که فاوحى الله الیه او امرنی فی علی بثلاث خصال سه مطلب در مورد حضرت علی به من وحی شد و دستور هم اومد که انه سید المسلمین سید همه مسلمانان است و امام المتقین و قائد الغر المحجلین صلوات الله و سلام علیک یا امیرنی. پس این روایت هم از آز سندی صحیح هست و این یکی از روایاتی که وحی شده از خداوند به پیامبر اکرم که ما هم باید ایمان بیاریم. اما این آقای وهابی که نمیخواد ایمان بیاره مشخصه که در واقع این القابی که برای امیرالمؤمنین ذکر شده اضافه به اونها شده سید المسلمین خودش از این مسلمین نمیداند و افتخار به خودش نمیداد که از اونها باشه. حضرت علی امامشون هست و همچنین متقین امام المتقین خودش از متقینی نمیداند که حضرت علی امام اونهاست.
بله خیلی خوب سپاسگزار خیلی ممنونم. نه استاد خیلی استفاده کردیم خیلی ممنونم. من یه نکته رو بگم بینندگان عزیز دوستان خوب بیننده توی این شبکه های وهابی تا حالا یک بار شده یک بار راجب موضوعی بیان اسکن صفحات رو نشون بدن و چندین منبع رو مطرح کنن چنین چیزی وجود نداره. اساساً یا حرف خالی میزنن یا اینکه میگن این کتاب فلانه و داخل این کتاب در صفحه فلان گفته شد یا اینکه صفحه سایت و اینترنت نشون میدن صفحه سایت و اینترنت ارجاعات علمی به کتاب و اینکه مطلب خودشون رو بخوان از یک کتابی اثبات کنن چنین چیزی وجود نداره جز اینکه آیات قرآن رو نشون میدن برای استفاده خودشون و شبه انداختن هم راحته دیگه. اما ما وقتی جواب میدیم از اونها سوال میپرسیم واقعا وهابی‌ها باید جواب بدن. این آقایی که کلیپش رو پخش کردیم خجالت هم نمی‌کشه، بارها تو همین برنامه آبروش رفته ها، یعنی مثلا گفته که اگه فلان موضوع یه روایت نشون بدید من و هفت جد و آبادم دیگه میریم و رو آنتن نمیایم، ولی اووردیم نشون دادیم بازم پررو داره میاد. اینا این شکلی هن و متاسفانه دیگه بگذاریم. خیلی خوب، عرض به خدمتون که بریم یه فاصله بگیریم، در اتاق فرمان با دوستانمون همراه خواهیم بود، برمیگردیم تقریبا دیگه موقع زنگ زدن شما هست. دوستان عزیز بیننده بیایید تو خط ارتباطی، شماره تلفن‌ها زیر نویسه، از طریق واتساپ هم میتونید به ما زنگ بزنید و شبهات و سوالهای خودتون رو بپرسید. شب بخیر.
والخالق بولاد كمل معاني دينا، واحنا اللي دي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة. يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الخيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علی ہے شر خدا، نبی نے علی پکارا، علی محمد کا سایہ، زہران کی روتی ہے کتا، علی در خیبر اکارا، یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی، یا علی کہو یا علی کہو امام سبسے آلا، يا علی مدد يا علی مدد يا قائد الخيار، يا علی مدد يا علی مدد يا مدرك الحيار. قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت، کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار، یا علی مدد یا علی مدد
بله خب، شبتون بخیر دوستان عزیز و ارجمند، و ممنونم از بر بچه های اتاق فرمان که قطعه زیبایی رو برامون پخش کردن. خیلی خب، عرض کنم که همونطور که گفتم راه ارتباطی براتون زیرنویس هست، میتونید زنگ بزنید بیاید دو خط ارتباطی و شبهات خودتون درباره در واقع آنچه که وهابی ها مطرح میکنن رو بگید به ما و با ما همراه باشید. از طریق واتساپ هم میتونید زنگ بزنید، چه عزیزانی که دوست دارن در پاسخ به اون آقا وهابی که خودش هم میاد میچسبونه به اهل سنت، نکتهش اینه، خودشو میچسبونه به اهل سنت، به نظرم اهل سنت الان باید بیان رو خط جواب بدن. این آقا میگه که آقا چرا در قرآن گفته که ایمان بیارید به خدا و به رسول، به یوم قیامت، به ملائکه، ولی نگفته ایمان بیارید به امام؟ که ما روایات رو نشون دادیم، آیات رو نشون دادیم و در تفسیرشون روایات رو نشون دادیم. و به نظرم اهل سنت هم اگه بیان رو خط ارتباطی بد نیست، چون این آقا خودش هی میچسبونه به سنی ها، میگه که من اهل سنت هم فلان و بهمان، اما خب مرام و مسلک و رفتار و گویش و همه اینا چیزی جز وهابیگری نیست. خب بچه ها تلفن داریم یا بحثمون رو آها آقای بهرامی از درود. آقای بهرامی از درود، سلام، شب بخیر.
عرض سلام و خسته نباشید. از استاد محترم استدعا دارم با توجه به 5 سوره و 6 آیه از سور و آیات قرآن و خطبه نهج البلاغه که زیلن اعلام میکنم، در خصوص این که مرده ها میشنوند یا نمیشنوند توضیح کامل نهایت بفرماید. سوره روم آیه 52، سوره فاطر
بله
آیه 22
بله،
سوره نمل آیه 80، سوره بقره آیه 259 و سوره زمر آیات 30 و 31 و خطبه 312 نهج البلاغه صفحه 620 تا 625 چاپ 1345 در پایان دو سطر آخر خطبه را قرائت می کنند. هنگام توصیف حالشان بدون اندیشه به خواب افتادگانند و خوابیدگان که جز در قیامت بیدار و هوشیار نگردند. ضمناً یک بیت شعر از حافظ خدمت رو عرض می کنم.
بفرمایید.
با توجه به این آیات که خدمت رو نرکرم من رو جلوله، آیا این شعر مربوط به این آیات و خطبه نهج البلاغه می باشد یا نه؟ بر سر تربت من با می مطرب بنشین، تازه بویت زلحن رقص کنان برخیزن. پشت خط ممری هست صفت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. آقای بهرامی نکات رو من یادداشت کردم، حالا انشالله توی بحث و گفتگومون خواهیم گفت. تلفن بعدیمون آقای احمد هست از خراسان رضوی مشهد مقدس. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت
دارم. عرض سلام خدمت مجری محترم و همچنین استاد محترم.
ارادت داریم بفرمایید.
به حساب اینه که رسول خدا میفرماید امت من به 73 فرقه تبدیل میشود و یکی حرفه. اینجا اگه تموم بشه، یعنی این 73 فرقه همه ادعای این دارن که حق با ماست و دیگران باطله، ولی این شکل نیست. اول باید هر کس برادریش ثابت کنه، بعد ادعای عشق بنماید. یعنی حضرت رسول وقتی که میفرماید هر کس به فریاد برادر مسلمانش نرسد از امت من نیست، مسلمان به کسی میگن که شهادتین رو میگوید، حالا هر عقیده دیگه داره، نماز میکنه نمیکنه، مسلمونه. و اینا رو حضرت رسول همه برادر اعلام کردن، با اینکه میدونن به 73 فرقه، به خاطر اینکه این کشتار پیش نیاد، مرگ و هر کس فتوا نده که اون ملحد است و ما حقیم، همه به بیتون هم بیفتن. حضرت رسول امتش رو از وسط این جماعت 73 فرقه به کیا میگن؟ به کسانی که به فریاد هر کس به فریاد برادر مسلمانش نرسد امت من نیست. یعنی این مسلمان ها با شهادتینی که گفتن مؤمن که نمیشن، میشن برادر ولی مؤمن نیستن. ما بین اینا باید دوستی، مراودت و با هم دیگه بشینن، به هم دیگه کمک کنن و به داد هم برسن و در حینی که این کار میکنن داده های هم رو با هم دیگه تبادل میکنن. یعنی مشخص وقتی من برای یک فرد کنی، یکی از سنیا اهل سنت، یک فرقی دارم بهش کمک میکنم، اونم به من کمک میکنه، امنیت داریم. بعد داده ها رو میدیم بدون قرض و مرض. از وسط اینا یک حقیقتی معلوم میشه، یا فوقش اونا قبول میکنه، مسلمون از مسلمونی بیرون نمیشه. نمیشه فتوا داد که فلان نفر چون پیامبر طبق این روایت، این حدیث فرموده کسی که به فریاد برادر مسلمان عزت امت من نیست. کسانی که به جنگن که میخوان چی امت من، اون کسی که جنگ شروع بکنه که واقعا باید مرتد باشه، برای کسی رو که شهادتین گفته مثلا. بنابراین از وسط این 73 فرقه کسانی هستن که در میان این 73 فرقه هستن. و اونا کسانی هستن که به همدیگه کمک میکنن، نه یک فرقه خاص. از وسط این فرق یک فرقه بلند میشه از فرق خاص. اونا که برادرانی هستن که به همدیگه کمک میکنن.
آقای احمد، آقای احمد. من فقط یه سوال کوتاه استاد، شما اهل سنتید یا شیعه هستید؟
من شیعه هم.
شیعه هستید، خیلی خوب. استاد
ببینید، حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله ناظر بر بعد اخلاقی و سلوکی و اجتماعی نیست، بلکه ناظر بر بعد اعتقادی هست. اینکه پیامبر میفهمند که همچنان که یهود بر 71 فرقه تقسیم شدن و یک فرقه اونها ناجی هست و بقیه هلاک میشوند، جهنمی هستند، نصارا مسیحیان 72 فرقه و یک فرقشون ناجی هست و این امت 73 فرقه تقسیم میشود و یک فرقه پیروز هست، ناجی هست و بقیه در واقع هلاک میشوند، ناظر بر بعد اعتقادی و معرفتی هست، نه بعد اجتماعی. بعد اجتماعی و اخلاقی همین که باید مسلمان به داد مسلمان دیگر برسد، باید کمک کند، اغنیا پوردارا به یاد فقرا باشند، اونایی که توان دارن به اونای ناتوان کمک کنند و الی آخر. این جنبه اجتماعی، جنبه اخلاقی در این حدیث لحاظ نیست و ملاک نیست، بلکه اون جنبه اعتقادی ملاک است.
بله، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. حالا فرصت شد پاسخ آقا احمد از خراسان رو هم همین الان دریافت بکنیم. تلفن بعدیمون از کجاست دوستان؟ آقای محمودی از کرمان، سلام، شب بخیر.
الو، سلام عرض میکنم خدمت آقای محترم و مجری شبکه و شبکه ولایت.
ارادت داریم، بفرمایید.
من یه دو تا سوال داشتم. یه سوال، همین الان یه ساعت پیش تماس تلفنی داشتم با یه برادر اهل سنتی که به من گفت که چرا شما نماز تراویل نمیخونی؟ خدای شما با خدای ما فرق میکنه، چرا شما نماز تراویل نمیخونی؟ من میخوام از آجاها سوال کنم، چرا مثلا خود ما شیعه نماز تراویل در ماه مبارک رمضان مثلا نمیخونی، تلاوت نمیکنی شبا؟ این یه سال. یه سال هم فرق بین وهابی و اهل سنت چیه؟ مثلا وهابی که هم پیغمبر و خدا و قرآن قبول دارن، اهل سنت هم قرآن رو قبول دارن. خدا فرقشون با هم دیگه بین این دوتا چیه؟ و همین سوال اصلی که چرا نماز تراویل نمیخونی، همین توضیح کامل بدی که من یه برادر اهل سنتی با من گفت، دیگه من نتونستم جوابش بدم. گفتم حالا من سوال میکنم از بزرگان شیعه، بعد دیگه با شما حرف میزنم.
آقای
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
آقای محمودی،
خدمت شما و شبکه ولایت.
آقای محمودی، صدای منو داری؟
بله.
آقای محمودی، از کدام شهر هستید؟
از کرمان.
خود کرمان؟
از شهرستان کهنوج.
از کهنوج هستی. چند وقت برنامه رو میبینید؟
من برنامه شبکه ولایت همیشه نگاه میکنم. این برنامه نگاه میکنم، این برنامه شما، ولی کم و بیش، ولی شبکه ولایت همیشه نگاه میکنم، برنامه آقا محمدی.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. یا علی، خدا نگهدار. و تلفن بعدی ما آقای محمدی هست از سنندج کردستان. سلام، شب بخیر.
سلام، خسته نباشی. احمدی هستم، محمدی نیستم.
آقای احمدی عزیز، ارادت داریم.
ممنونم، ممنون میشم از آقای هاشمی، لطف بفرمایند آیه 18 سوره یونس رو بیاریم.
آیه
18 سوره یونس.
آیه 18 سوره یونس. خب،
بله بله،
سوالتون هم بفرمایید.
میگه معنی کنن گفتم
ترجمه کنیم.
بله
دوستان، آیه 18 سوره یونس رو بیارید که ببینم مشکل کجاست. بله، و بسم الله الرحمن الرحیم، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. خب حالا نکته کجاست الان
آقای هاشمی؟ حالا ما اهل سنت داریم باوریم که بله، این آیه در مورد بت هاست، درسته؟
بله. چه بت باشه، چه انسان باشه، چه فرشته باشه، فرق نمی کنه. عبادت کردن غیر از خداوند شرک.
خب
آقای هاشمی، بت‌های زمان جاهلیت چیا بودن؟ چیا بودن؟
خب از سنگ بودن، لات و عزا و هبل، سنگ بود، هبل و خیلی چیزا بود.
آدمای مصلحی، آدمای مصلحی بودن یا نه؟
نه مشخص نبود آدمای مصلحی بودن. حالا سوالتون چی هست؟
عزا، عزا، منات.
حالا شما ببین آقای احمدی،
آیه می‌فرماید ما اونا رو شافعان قرار دادیم که نزد الله شفاعت می‌کنن، درسته؟
آقای یونس عزیز،
سوالتون بید سر ما اصل مطلب،
سوال رو بپرسید بدونیم اصلا تکلیفمون چیه.
چی میخواید بگید؟
من فقط میخوام بگم این بت ها با امامزاده ها چه فرقی میکنن.
خب ببینید دوستان، فرق بت ها
آیه رو نشون بدید. بچه ها آیه رو نشون بدید.
خب
بله.
خب ویعبدونه یعنی چی؟ یعبدونه
آنهایی که عبادت میکنید، حاجت میخواید از
نه 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 حاجت نه میخواید. مگه شما از الان از کسی حاجت نمیخواید؟ حاجت خواستن شرکه.
اونا هم از اونا حاجت نمیخواید.
خب پس حاجت
آیه میفرماید ما اونها رو شافعان.
نه نه یه لحظه آقای احمدی، آقای ببین کلمه به کلمه آیه رو با هم بریم ببین آیه چی میخواد بگه. و یعبدونه عبادت یعنی چی؟ خود عبادت توضیح بدید عبادت چی هست؟ تعریف عبادت بله. که اگر برای خدا باشه بشود عبادت خدا، همین برای بت باشه میشود عبادت بت. عبادت رو تعریف کن برای
احمدی عزیز. آقای احمدی خب تلفن قطع شد فکر کنم. تلفن دوستان تماس بگیرن، حالا اگه مشکلی هست برطرف کنن. تلفن بعدیمون آقای عابدی از آمریکا هستن. سلام، شب بخیر.
سلام، از ما خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون.
ارادت دارید
و خدمت کارشناس و برنامه هم سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در ارتباط با شبهه‌ای که راجبش بحث کردید.
بله.
من میخواستم بگم که این روایت که حاج آقا گفتن و کتمان روایتی که اون آقایی که شما عنوانش کردید و کتمان میکرد و میگفت روایتی راجب امامت و ولایت نیست، هر دوی این دو مورد رو اگر ما حالا کنار بذاریم، اصل و اورجینال این روایت ها از کلام خود پیامبر زمان زندگی پابرکت این حضرت بوده و دقیقا بعد از رحلت ایشون اون کسایی که اون خلافت رو درست کردن کسایی بودن که این روایت رو شنیدن. چطور شد که اون اصحاب که این روایات رو اورجینال شنیده بودن، از شنیده بودن، خلافتشون به جایی کشید که سه تا از خلیفه های مسلمین ترور شدن، یعنی وضع حکومت اسلامی به جایی کشید که خلفای راشدین از چهارتاشون، یکیشون که خیلی کوتاه خلیفه بود، سه تای دیگه ترور شدن و زیر بار روایاتی که خودشون از شنیده بودن نرفتن. من سوالم این بود.
بسیار خوب. در واقع سوال از اهل سنت یه جورایی، سوال از دوستان اهل سنت هست. آقای عابدی،
یه شبهت حاج آقا هم میتونه جواب بده. یه شبهت من میگم که چطور شده که اونها خب با کنار پیامبر بودن، این روایات، این سخنان رو اصلش رو میشنیدن، چرا باید چنین خلافتی درست بشه که خلیفه هاش یکی بعد از دیگری ترور بشن؟ همونجور که میدونید خلیفه دوم، خلیفه سوم و حضرت علی علیه السلام ترور شدن. آیا این ایرادی هست توی این قضیه؟ این چه مشکلیه به نظر شما؟
بله بسیار خوب. آیه عابدی از کدام ایالت هستید از در آمریکا؟
من از آریزونا هستم.
آریزونا چند وقته برنامه رو میبینید؟
من خیلی وقته، شاید 10-12 سالم بیشتره.
شبکه رو دنبال میکنید و با برنامه ها همراه هستید. خیلی ممنونم آقای عابدی از لطف کردید. انشالله به سوالتون خدا نگهدار. آقای احمدی هم وصل شد. بله آقای احمدی از سنندج مجدداً سلام عرض میکنم.
بله سلام، ببخشید
آقا تلفن قطع شد ظاهراً، ببخشید.
بله شما هم ببخشید. بله داشتیم گفتیم آقای هاشمی فرمودن
بله صداشون رو تقویت کنید.
منم فرمودم عبادت غیر الله هر چی باشه، یعنی به نظر این آیه شرکه.
نه ببینید آقای احمد، ببینید اول اینکه بیایم اصل عبادت رو بفهمیم، خب که اگر فهمیدیم معنی عبادت رو، بعدن بیایم سراغ این که آیا مشرکین چطور مشرک شدن، چگونه عبادت میکردن بت ها رو، و اساسا عبادت چی هست که اگر برای خدا باشه میشه عبادت خدا، برای غیر خدا باشه میشه عبادت غیر خدا. شما اگر مثلا بگید حاجت خواستن عبادته، خب شما از من، دیگران، از خیلی افراد حاجت میگیرید. اگه بگید مثلا اطاعت کردن، خب اطاعت کردن هم ما اطاعت میکنیم از غیر خدا، هیچ کس نگفته شرکه. پس عبادت چی هست؟ این باید توضیح بدید، بدونید که عبادت چی هست و چگونه اونها در واقع عبادت غیر خدا رو میکردند، اونها مشرک شدند. اینو میدونید یا نه؟
آقای احمدی.
بله ممنون.
تعریف عبادت رو برامون میفرمایید؟ عبادت یعنی چی؟
یعنی از نظر شما که فقط یعنی پرستش.
نه، از نظر خودتون بگید.
عبادت.
از نظر خودتون.
این حاجت.
چی؟
نمیشنویم صداتونو. شما عبادت رو چی میدونید؟ یعبدونه رو چی ترجمه میکنید؟
از نظر ما عبادت یعنی حاجت خواستن، یعنی حاجت خواستن از غیر الله عبادت دیگه.
خب شما از پدر، مادر، دوست، معلم، نمیدونم مغازه، ایور، اوور حاجت نمیخواید؟
نه، از افراد زنده فرق میکنه، عبادت نیستون.
خب مگر خب زنده و مرده، مگر بت سنگ مرده و زنده داره؟
سنگ سنگه، سنگ بیروحه.
خب اگه کسی الان بیاد مثلا خیلی ها هستن که زنده رو عبادت میکنن، ازش حاجت میخوان، اون اشکالی نداره چون که زنده هست؟
شفاعت از کسی؟
نه عبادت. ببینید الان کسی مثلا فرعون، نگاه کنید فرعونیان
قادر به فرعونیت، میدونه چجوری دعا کنه، اشکالی نداره.
نه بحث حاجت، شما میگید عبادت یعنی طلب حاجت. خب مثلا فرعونی ها میبودن، فرعون عبادت میکردن، فرعون خودش رو به عنوان خدا میدونست و اونها عبادتش میکردن، ازش حاجت میخواستن. خب اونم زنده بود، مرده نبود، ازش حاجت هم میخواستن از فرعون. اون عبادت فرعون بود یا نبود؟
نه اینجوری نبود آیا هاشمی. نه من یه سوال دیگه آیا هاشمی.
خب پس ها
همین
خب
یه مشابه همین آیه؟
نه قبل از اینکه بریم نه همین آیه اول به یه نتیجه برسیم، بعد ببینیم سرای های دیگه. پس خلاصه این مطلب، خب ببینید الان من بهتون توضیح میدم. مشخصه که شما خودتون عبادت رو، تعریف عبادت رو بلد نیستید و فکر میکنید عبادت یعنی حاجت طلب کردن، با اینکه اصلا نه در لغت هست، نه کسی میگه و اصلا عقلایی هم نیست که عبادت کردن حاجت طلبیدن. الان شما مثلا روزه میگیرید، عبادت خودزوری طلب حاجت نیست، طلب حاجت نیست، حاجت از خدا نمیخواد در روزه گرفتن، روزه گرفتن فقط انجام وظیفه، ولی عبادته. پس عبادت غیر از حاجت طلبیده. عبادت در قرآن کریم و در روایت به این معناست که هر فعلی، هر رفتاری، هر قولی، هر ارزم خدمتون حرکتی انجام بدید نسبت به کسی یا چیزی، ولی و اعتقاد داشته باشید در اون شی یا شخص که خداست یا یک شأن و منزلت الوهیتی دارد، اون شأن عبادت. هر کاری اگه این نباشه فقط میگم این حاجت بطلبم یا اطاعت کنه، این عبادت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم ببینید آیه احمدی گوش بدید. مطلب دوم آیه میفرماید که ویقولون هاولای شفعون، اونا میمودن بت ها رو عبادت میکردن در واقع و اونها رو خدا میدونستن، اونها رازق و خالق میدونستن و در جواب پیامبر مسلمان که بهشون میگفتن چرا عبادت میکنید، میگفتن که ما عبادت میکنیم تا اینها ما رو شفاعت کنند. خب این بله. که اینها ما رو شفاعت کنند، این حرف کیه؟ حرف مشرکینه یا حرف خداست؟
حرف مشرکینه.
خب مشرکین احسن آیا قرآن هم تایید کرده که واقعا اینها رو، این مشرکین بت‌ها رو به عنوان شفیع قرار میدادن؟ قرآن تایید نکرده، قرآن فقط اومده گزارش داده و اونها در واقع دروغ میگن. مشرکین مشرکین دروغ میگن.
که این جوابشون های هاشمی.
مشرکین که میگن ما اینها را شفیع قرار میدین، دروغ میگن مشرکین. اونا شفیع قرار نمیدادن، بلکه اونا واقعا میپرستیدن، اصلا خدا را قبول نداشتن. این مطلب دوم.
مگه اونایی که شفیع قرار میدن مگه لات و عزا اینا نبودن؟
و الا وگرنه اگر شفاعت قرار شفیع قرار دادن شرکه، پس چرا خود خداوند در قرآن در جاهای متعدد آیات متعدد خدا خودش میگه من شفیع قرار دادم روز قیامت و ما تنفعهم؟
شفاعت از زنده، شفاعت از مرده با اونایی که بین ما نیستن فرق میکنه
آیا هاشمی؟ میشه توضیح بدید مرده و زنده و؟ یعنی من اگه بیام یک زنده رو بپرستم، یعنی پرستش زنده، پرستش زنده اشکالی نداره؟
یعنی من میگم آقای هاشمی، الان میگم با آقای هاشمی، آقای هاشمی عزیز، شما که به علم قرآنی آگاهی و بلدین که چجوری دعا کنید، واسه من دعا کنید، چون میشنوین و چون به علم قرآنی آگاهی.
خب آیا پیامبر زنده است یا مرده است؟
پیامبرا دیگه بین ما نیستن.
پیامبرا نه، بس این که بین ما هستن نیستن، نه، بس این که پیامبر الان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله زنده هستند، ما را میشنوند یا مرده هستند؟
نه نمیشنوند.
پس شما در نماز میگید السلام علیک ایها النبی؟
چون تو سوره
نه، نمازتون، شما نماز میخونید دیگه آقای احمدی، شما نماز میخونید، در نماز قرآن هم میام صحبتش میکنی، در نماز شما نمیگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته؟
نه دیگه، رب نداره اون حدیثای پیامبر
نه، شما میگید السلام علیک، میدونی معنیش چیه؟ مخاطب قرار میدی، میگه ای رسول خدا سلام خدا بر تو باد.
واسه
اینکه پیامبر اطیع الله ولی در نماز به پیامبر سلام میدید، اگه قرار پیامبر نشنوه این میشه لغو. یعنی خدا بیاد میگه مثلا آقای احمدی، خدا درسته بیاد میگه که برو به دیوار سلام کن، این ممکنه؟ به یک سنگ که نمیشنوه خدا بهت میگه که بهش سلام کن، تو حق نداری به خدا بگی خدا یا این سنگ که نمیشنوه من چرا بهش سلام بدم؟ هر روز پنج بار بهش سلام بدم یک سنگی که نمیشنوه؟
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. حالا خیلی ممنون آقای احمدی عزیز از سنندج، نکتهشون رو مطرح کردن و حالا باز هم انشالله سه‌شنبه بعدی بیان رو خط ارتباطی با هم گفتگو بکنیم. تلفن از کجا داریم؟ خانم مالکی از کرج، سلام، شب بخیر. خانم مالکی لطفا با تلفن با ما صحبت کنید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام،
شبتون بخیر باشه.
همچنین
ارزم حضورتون، من مدت ها هستش که این مباحث رو دارم گوش میدم و احساس کردم که خب حالا بر حسب وظیفه یه مطلبی رو بگم، و اون این هستش که چقدر خوبه که شما در برنامه هاتون بیاین نقاط مشترک به هر حال امت شیعه و امت سنی رو بازگو بکنید و به جای این همه نقابه مقابله گری ها و به دستور خداوند ما باید امت واحده بشیم و اگر بخواییم که پیروز بشیم و اگر بخواییم واقعا پرچم عدالت در همه جای دنیا و الان خصوص بین خودمون برافراشته بشه، به نظرم میاد که چقدر بهتره که این نقاط مشترک گفته بشه، چرا که گفتن نقاط مشترک کمک میکنه به اینکه آدم ها به هم نزدیک بشن و این نزدیکی اتفاقا اتحاد میاره، اتفاقا دوستی و معرفت میاره. ما که حالا منوان شیعه، حالا به اندازه اون تر سوزنی که من مطالعه کردم، بله آقا امیرالمومنین بهترین هستن و شاید بزرگترین آدمی که تونستن دموکراسی رو در اون 5 سال حکومتشون نشون بدن، حالا چه در نهج البلاغه و چه در حالا رفتار ایشون در اون 5 سال، این رو ما میخونیم و میبینیم.
بله.
ولی همین امیرالمومنین در واقع وقتی بحث انتخاب مردم بود توی اون بخش حکمیت رو چه دیدونم حالا ناومدن اون رون رو انجام دادن اینها، ولی تن دادن به خاطر اینکه دیگه مصیبت ها زیاد نشه، امت اسلامی خرابتنده نشن، اینقدر با هم برخورد نداشته باشن، ببینید تن به رأی مردم دادن. یعنی نمیدن بگن که بله من برحق هستم و خدا منو انتخاب کرده و رأی مردم هیچ. نه، واقعا تن دارن به رأی مردم و قبول کردن، به خاطر اینکه قطعا ایشون میدونستن که اگر بخوان مقابله بکنن وضعیت خراب میشه.
بله.
و اینکه حالا این همه ما میگیم تو اونجاشو اشتباه میگیم، ما اینجاشو درست میگیم، به نظرم میاد که یک همی بیاین این نقاط مشترک رو هم نزدیک کنیم. چرا که همون به اصطلاح کانال های معاندی که شما میگیم اتفاقا از این مسائل استفاده میکنن.
خانم مالکی
در مقابل هم قرار
خانم مالکی
عزم خدمتتون که اولا همین محبت و دوستی و نزدیکی ما رو با اهل سنت داریم و اتفاقی این برنامه بر این اساس است که در واقع این مرزبندی رو برای بینندگان بیشتر و بیشتر نشون بدیم که بین اهل سنت و وهابیت فرق است. ما این مباحث رو بیشتر تقریبا میتونم بگم 90% این مباحث فقط در رد وهابیته. وهابیت ما هیچ گونه نزدیکی و اتحاد و ارزم وجوه مشترک با اینها نداریم. وهابیت مثل داعش، چگونه میشه با داعش بیاییم محبت و نزدیکی و الفت و نمیدونم مسالمت آمیز زندگی کردن داشته باشیم؟ پس این مطلب. مطلب دوم، اهل سنت فرق میکنن. ما در
میدونی فقط
وهابی ها نیستن، نه ما با اهل سنت ببینید در این برنامه ما فقط نه فقط با اهل سنت تو این برنامه شده، حتی با عزیزان حتی شیعه هم بحث کردیم. شیعه میاد در بحث من در خیلی از موضوعات اعتقادی بحث و گفتگو میکنیم، اهل سنت هم میاد بحث و گفتگو میکنیم. وحدت و دوستی و مسالمت اینها منافی با بحث و گفتگو نیست. بحث و گفتگو حق درسته، اهل سنت هم قبول میکنن، ما هم قبول میکنیم و دعوت میکنیم، اونا هم دعوت میکنن و این چیز خیلی در واقع عادی و طبیعی هست.
حالا
افراط انگیز و کدورت هم هیچ گونه ایجاد نمیکنند.
استاد نکته‌ای که وجود داره، حالا نکات مهم رو استاد فرمودند، ولی خانم مالکی همون شبکه‌هایی که شما فرمودید میان، اول اینکه هیچ محبتی نسبت به اهل بیت ندارند در حالی که آیات قرآن یه حرف دیگه ای میزنه، دوم اینکه حضرت امیر رو شرابخوار میدونن اعلام میکنن برید ببینید، یا به پیامبر تهمت سحر میزنن. عجیبه.
من این جمله بگم کلامتون چون وقت ندارین،
بفرمایید خیلی کوتاه.
من نمیدونم شاید نتونستم مطلب رو ببینید. اگر شما فضائل آقا امیرالمومنین رو بیشتر راجعش بگیم، یعنی فقط اکتفا نکنیم به حالا یه چیزای محدود، بیشتر راجعش بگیم، فضائل آقا رسول الله رو بگیم. ما که حالا اون شفای مانند رو شفا قبول نداریم، خب، ولی شما وقتی برای همه جهانیان، چون کانال شما رو دارن همه میبینن،
بله.
وقتی شما این فضائل رو میگین، وقتی مردم میشناسن امیرالمومنین،
هست در شبکه، هست خانم مالکی،
خانم مالکی ما اصلا یه برنامه ویژه‌ای داریم که سه‌شنبه ها پخش میشه و فضائل مولا علی علیه السلام در اون گفته میشه و فقط فضائل، یعنی از اول تا آخرش فضائل حضرت امیر گفته میشه. نکته دوم، این برنامه ما نه برای تفرقه، نه برای اینکه یک کسی رو ضایع کنیم، نه برای دردسر درست کردن. این برنامه مثل یه گفتگوی علمیه که دور هم نشستیم و داریم صحبت میکنیم، چون که وهابی ها صبح تا شب دارن بر علیه شیعه در واقع مطلب پخش میکنن، میگن شیعه زندقه است، کافره، بیدینه، اصلا اینا خونشون حلاله، فلانه و بهمانه، به هر حال باید یه جوابی هم به اونها داده بشه و این برنامه هدفشون هست و الا ارادت داریم نسبت به اهل بیت. و یه شبکه تلویزیونی هم باید برنامه های متعدد داشته باشه. از پیشنهادتونم و دقتتونم خیلی تشکر میکنم، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم
خدا نگهدار، خداحافظ شما، خداحافظ. خب بچه ها 5 دقیقه کلن، آها نه 10 دقیقه وقت داریم بتونیم گفتگو کنیم و بریم سراغ پاسخ ها.
بله همینطور.
تلفن داریم آقای ایرانی نسب از مشهد مقدس. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر مجری محترم و روحانی بزرگوار.
علیکم السلام.
ارادت داریم بفرمایید.
سوالم اینه که در رابطه با قرآن صحبت میکنید، چرا در زمان خلیفه دوم با کتاب قرآن به مملکت ما نیامدن که تبلیغ کنند کسانی که دین اسلام را با آغوش باز پذیرفتند بلاغت با کتاب خدا باشه، نه که با خون ریزی و سر بریدن تجاوز به زن و دختر و غارت مال و اموال؟ چرا در اون زمان همچون تاریخ همچون چیزای گویا نیست؟
بله سوالتون همینه؟
بله سوالم همینه. من پارسال مهمان بودم زابل، اون یکی از دوستامون، ایشون یک مهمانی داشت افغانی، اتفاقا شب اومد خانهش، کلیپی باز کرد که همین دوستم ریش سفید طایفه شونه، بهش نشون میداد، ایشون سنی مذهب بودن، یک کلیپی یارو افغانی انتحاری داشت، میرفت که خوش منفجر کنه، آیه قرآن میخوان، و الان که ایشون میره انتحاری میکنه، خلیفه عمر دستور داده 70 تا حوری تو بهشت منتظرشن، یعنی زمانی که آب را میخوره تو گلو آب مشخص میشه، و زمانی که خلیفه دوم چنین دستوراتی داده این تاری این خونریزی ها کلن از روی دستورات خلیفه دوم هست.
آها بله خیلی خوب. آقای ایرانی نسب از مشهد، البته من این توضیح رو بدم، به اهل سنت اعتقادی به این کارهای انتحاری و اینا ندارن، اینا وهابیان که از این اعتقادات دارن. خیلی خوب
برادر، من خودم سنی زاده ام، من از وجود سنی هستم.
آها.
من عقایدم که برگشته به خاطر همین کارا بوده. ما زمانی که جماعت تبلیغی داداش خودم رفته بود ایست. الو
بله بفرمایید.
ایشون برگشت از جماعت واسه من تعریف میکرد، میگفت زمانی که خلیفه دوم میومدن مثلا تو شهر زهک اطراف روستا، من برادر با اینا مثلا من گروگان میگرفتند یا من تسلیم میشدم به زور شمشیرشون، اگر شهر زهک با خلیفه میجنگید که حکمش مشخص بود، امر میگرفتند. بعد برادر من را پدر من را خلیفه دستور میداد به من در شمشیر میداد که من سر برادرم را بزنم، سر پدرم را بزنم. خب چجوری ما اهل سنت را جدا کنیم با داعش و با وهابیه؟
این برادر من منظورتون کیه؟
من خودم داداشم، داداش رفته جماعت تبلیغی، صحبت های بوده که تو جماعت تبلیغی تو کشور خودمون اینا صحبت میشده.
آها خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای ایران نسب.
موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه.
یا علی ارادتمند، سپاسگزارم و بریم سراغ پاسخها چون با. اصلا وقت نداریم. یکی از دوستان چند آیه خوند برامون توی گفتگوها، روم 52، فاطر 22، نمل 80 و بقره 259، خطبه 212 نهج البلاغه همیشون در واقع ارجاع دادن درباره نشنیدن مردگان یا ندا دادن با. مردگان.
ببینید در قرآن کریم آیاتی که ثابت کننده این که مردگان میشنوند زیاد هستند، آیات بسیار زیاد. صحبت کردن حضرت صالح با قومش بعد از اینکه هلاک شدند و کشته شدند، اومد و باشون صحبت کرد. حضرت شعیب هم با قومش بعد از اینکه عذاب بر اونا نازل شد و همگی هلاک شدند، باشون صحبت کرد. حضرت ابراهیم با مردگان صحبت کردند. خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن هست که خداوند بهش میفرمه که واسأل الذین ارسلنا، یعنی اونایی که قبل از تو ما مبعوث کردیم و برای مردم فرستادیم از اونها سوال کن. و آیات بسیار زیاد در قرآن هست که ثابت میکنه که مردگان میشنوند، آیات زیاد هستند. این مطلب. مطلب دوم، تمامی آیاتی که معمولا وهابیت به اینها استدلال میکنند در اینکه مردگان نمیشنوند، ارتباطی با مردگان ندارند، بلکه مقصود از اون مردگان کفار هستند. چون که مرده تقسیم میشه، ما چند نوع مرده داریم. یک مرده داریم، مرده فیزیکی، همونی که در قبر دفن میکنند، این یک نوع مرده. مرده دوم اونی که دلش از ایمان خالی باشد، اونم بهش میگن مرده، اونم در قرآن هست. پس اینا ارتباطی با اون مردگان ندارند. مطلب سوم، در روایات الا ماشاءالله روایات داریم که مردگان میشنوند، زیاد هست. خود پیامبر صحبت کردن با مردگان، خود پیامبر دستور دادند اینکه به زیارت قبور برویم و فرمودن که مردگان میشنوند. پیامبر فرمودن که اگر کسی بر قبر برادر مؤمنی یا مؤمنی رد شود و سلام کند، اون مرده میفهمد که کیه و جواب سلام هم میدهد ولی صداش نمیشنوه اون زنده. پس این همه آیات روایت در این که مرده ها میشنوند زیاد هستند و اون آیاتی که میگویند نمیشنوند، اون آیات ارتباطی با مردگان ندارد. حالا تفصیل این قضیه، چون که این دوست ما اومدن فقط فهرستوار آیات رو وردن آدرس دادن، دیگه ما هم فهرستوار هم جواب کلی دادیم. حالا یه وقتی شد انشاءالله به تفصیل همه اینها رو جواب خواهیم داد.
توی برنامه قبلی هم جواب دادیم ما، مثال معروفش انک لا تسمع الموتا،
بله انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اذا اگر به تو پشت دهند و بروند تو نمیتوانی اونها رو بشنوانی. مشخصه که این مردگانی که در قبر هستن
نیست، مربوط به زندگانیه که بلد. دلشون مرده. اما دوستمون از در واقع کرمان، آقای محمودی بود اگه اشتباه نکنم، گفتن که چرا ما شیعیان نماز تراویح ندارن، اهل سنت نماز تراویح میکنن. بله
دوستان نشون بدن این در کتاب صحیح بخاری هست، جواب سوال دوستمون در همین روایت هم هست، در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، آقای بخاری روایت نقل می کند در همین باب صلات اللیل در صفحه 181 این کتاب 181 روایت همین است که از عن زید ابن ثابت، زید ابن ثابت می گوید که ان رسول الله اتخذ حجره، پیامبر صلی الله علیه و آله در ماه رمضان یک حجره برای خودشون اختصاص دادند، من حصیر فی رمضان فصلا فیها لیالیا، این حجره یعنی مثل یک حجره است از حصیر درست کردن و در ماه رمضان به نماز خوندن. ببینید ما نماز داریم در شبهای ماه رمضان، هر شب یک نوافل یک نمازهایی هست، اهل سنت دانشی هم داریم، پیامبر همین کار میکرد، هر شب یک نمازهایی میخوندن. فصلا بصلاته ناس من اصحابی، جماعتی از صحابه دون که به پیامبر بگن و بدون اینکه خود پیامبر اونها رو دعوت کند اومدن پیش این حجره و اقتدا کردن به پیامبر صلی الله علیه و آله. فلما علم بهم، ولی وقتی که پیامبر فهمید که اینها اومدن بدون اجازه اومدن اقتدا میکردن و پشت سر پیامبر نماز میخوندن، جعل یقعدو، دیگه مینشست، دیگه ادامه نمیداد نماز رو. فخرج الیهم، بعدن پیامبر از این حجره مبارکش اومدن بیرون و بهشون گفت که قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، آنچه شما کردید انجام دادید من فهمیدم. فصلوا ايها الناس في بيوتكم، ای مردم برید در خانه‌های خودتون نماز بخونید، اینجا نیایید، برید در خانه‌های خودتون. پس اینکه پیامبر اولا دستور دادن صلوا في بيوتكم، برید در خانه‌های خودتون نماز بخونید، اگه قراره می‌خواید این نوافل ماه رمضان انجام بخونید در خانه‌های خودتون. فإن دقیقاً فإن به درستی که یقیناً افضل الصلات، بهترین نمازها صلات المرء فی بیته، بهترین نمازها آن نمازی است که در شخص در خانه خودش اقامه کند و بخواند، الا المکتوب، به جز نماز واجب. نمازهای واجب، نمازهای یومیه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، این مستحبه در مسجد بخونید، ولی دیگر نمازها رو نه، اون بهتر افضل در خانه خودتون بخونید. پس طبق این روایت نماز خواندن، نمازهای تراویح که متاسفانه میبینیم میان در صفهای جماعت طولانی برگزار میکنن، این یک بدعتی است. چرا بدعته؟ یک، پیامبر انجام ندادند. دو، نهی کردند، نهی کردن پیامبر، گفتن نخونید. حالا اگه فقط پیامبر یه وقت پیامبر انجام نمیدادن، خب شخصی میتونه بگه کار خوبیه ما بیام انجام بدیم، میگیم نخه، پیامبر از این کار نهی کردن، گفتن نخونید، برید در خانه خودتون بخونید. نماز خوندن خودت در خانه خودتون ثوابش بهتر و بیشتره. پس این میشود بدعت، کاری که خلاف دستور پیامبر و نهی پیامبر انجام بگیره میشه بدعت. ولذا خود خلیفه دوم هم اعتراف کرد به این بدعت. لذا در عرضم خدمتون در منابع، در خود کتاب بخاری دقت کنید، در خود کتاب بخاری هست در صفحه 482 این کتاب، دقت کنید همین روایت میگوید که دو تا روایت. روایت اول از ابی هریره هست که میگوید که من قام رمضان، پیامبر فرمودند صلی الله علیه و آله هر کس در ماه رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان به خداوند و احتساب اجر، پا بشود و نمازهای شب رو برگزار کند، اقامه کند نوافل، غفر له ما تقدم من ذنبه، همه گناهاش بخشیده میشه. قال ابن شهاب، ابن شهاب زهری میگوید که فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس علی ذلک، وقتی پیامبر از دنیا رفتن مردم همین طور بودند، در خانه خودشون نماز خوندند. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، و در زمان ابی بکر هم همین طور، واسط دارن می خلافت عمر، و یک بخش از خلافت عمر هم در ابتدای خلافت عمر هم همین طور بود، مردم در نماز در خانه خودشون نماز می خوندند. خب روایت بعدی متمم این روایت قبل میگوید که عبدالرحمن ابن عبدالقاری میگوید که خرجت مع عمر ابن الخطاب فی رمضان، در شب ماه رمضان اومدم با عمر وارد مسجد شدیم، فاذا الناس اوزاع متفرقون، مردم پراکنده بودن در مسجد نماز میخوند، یصلی الرجل لنفسه، هر کس برای خودش نماز میخوان، و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهط، حالا یک وقت نماز میخوند چند نفر پشتش برای قرائت میستادند، فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، من میبینم یک قاری بیارم امام جماعت معین کنم و همه پشت سرش بیستن، لکان امثل، این بهتره. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، ابی بن کعب امام قرار داد. ثم خرجت معه لیله اخرى، یک شب بعدی اومدم با عمر و دیدم مردم پشت سر یک قاری نماز میخونن. قال عمر نعم البدعه هذه، چه خوش بدعتی است این، این بدعته، یعنی پیامبر انجام نداد، ابوبکر انجام نداد، من انجام دادم، بدعت خوبیه، خیلی بدعت بسیار جالب و زیبایی هست. ببینید ولذا در منابع دیگر
استاد، چون تقریبا یک دو دقیقه فرصت داریم و باید
خب پس به همین مقدار من سوالی
بله خیلی خوب، خیلی ممنون. حالا عبارتم خوندیم دیگه، نشون دادیم که نعم البدعه هذه، بله بدعت خوبیه. حالا ظاهراً بدعت هم به خوب و بد تقسیم میشه، من
بله تقسیم میکنن، ولی من دیدم حتی بعضی از علمای اهل سنت بعدها با این تقسیم بندی هم مخالفن، بعضیاشون بعضی میگن اشکال نداره، همین تقسیم بندی خوبه بر اساس در واقع همین تقسیم بندی که خلیفه دوم ارائه کرد، ولی بعضی میگن نه آقا بدعت بدعته، چه خوشی دارید، چیزی که پیامبر اگه واقعا خوبی داشت خود پیامبر انجام میداد، نه بالاتر از این، چرا پیامبر نهی کردند، نهی پیامبر میخواد چیکار کنید؟
بله
ما در شیعه اعتقاد داریم، با همه فقهای شیعه میگوین که نمازهای مستحبی رو نمیشه جماعت خون، فقط نمازهای واجب جماعت خون. اهل سنت روایت همین، لذا من دیدم حالا وقتش نیست، نمیدونم اینو هم بیارم خدمتتون یا نه، فقط دقت کنید، فقط یک منبع اگر اجازه بدید، در کتاب عمدة القاری شرح صحیح البخاری آقای عینی در جلد 7 این کتاب چاپ دارالفکر ببینید، میاد آقای عینی در شرح صحیح بخاری صفحه 177 این کتاب، 177 کتاب در مذاهب الائمه فی صلاه تراویح، آرا و نظریات ائمه مذاهب در نماز تراویح، چون که اختلاف زیاد دارن. بعد آخر صفحه روى الطحاوي عن نافع عن از ابن عمر نقل کردن انه كان لا يصلي خلف الامام، اصلا ابن عمر پشت سر کسی نماز نمیخوند این تراویح رو، و چون که اعتقاد داشت که بدعت هست. خب فی رمضان بعد نقل میکند میگوید که و ذهب مالک بن انس امام مذهب مالکی و شافعی و ربیعه، این سه نفر اعتقاد داشتن که ان صلاته في بيته افضل من صلاته مع الامام، نماز تراویح در خانه خواندن بدون امام به صورت فرادا بهتر است از اینکه در مسجد با امام بخونه، و هو قول ابراهیم والحسن البصري والاسد وعلقمه، اینا همشون اعتقادو داشتند، و اختلفوا و قال ابو عمر اختلفوا في الافضل، کدوم بهتره فرادا خوندن یا جماعت نماز تراویح رو، فقال مالک و الشافعی صلاة المنفرد في بيته افضل، این که در خانه بخونیم. خب این هم علمای اهل سنت، این هم شافعی، این هم مالک، این هم بزرگان اهل سنت، این تا پادشاه امروز وهابیت اصرار دارند که نماز تراویح برگزار بشه، و بیا میگه چرا شما هم نمیخونید، جالب اینه که بیا میگه چرا شما شیعه نمیخونی. یعنی بدعتی که علمای اهل سنت بزرگانش میگن این در واقع سندیتی نداره و باید در خانه خونده بشه، بعد طلبکاره میگن که شما هم بیایید این بدعت رو هم احیا کنی.
خیلی خب سپاسگزارم. آقای ایرانی نسب هم که بحث این که چرا حمله شد به ایران با قرآن نیومدند، حالا این دیگه سوالیه که باید از دوستان اهل سنت پاسخ بدن و از به هر حال شبکه های اون
که از انتقادات جدی هست به فتوحات همینه. چون که نه در قرآن به این دستور داده شده و نه در روایات، بلکه خلاف شرع شده، خونریزی شده، یک نوع کشورگشایی بوده.
بله وقت کشورگشایی و شمشیر گذاشتن بیخ گردن این نفر با اینکه ایمان بیاره، چنین چیزی در اسلام نیست. خب خیلی ممنون، سپاسگزارم، وقتمون تمام شده. ما رو دعا کنید در ماه مبارک رمضان، التماس دعای خیر داریم. سه شنبه شب های این برنامه رو ببینید ساعت 10 تا 11 و نیم شب به وقت تهران در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا و شب بخیر. اللهم صل